از شبکه رادیویی سلامت با بخش اصرگاهی برنامه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. نوبت میرسه به برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع اختلال حرکتی پای بیقرار.
مجله پزشکی. عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت و سوگواری. مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع اختلالات حرکتی و سندروم پای بیقرار. مجله پزشکی 19 مرداد 1401. اما همکاران شما در این برنامه مجله پزشکی، تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. صدای ما را درست و شفاف و دقیق اگر می شنوید جناب محسن فرانی، صدا بردار محترم، هماهنگ کننده برنامه، برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مهدی پیمانی، در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی با شما گفتگو خواهند داشت. بخش کوتاهی در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و دعوت میکنم تا حدود ساعت 16 شنونده مجله باشید. خب در این مجله پزشکی گفتگو میکنم به اتفاق دکتر سید امیر حسن حبیبی که آقای دکتر متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستند، نورولوژیست و فوق تخصص یا فلوشیپ اختلالات حرکتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر حبیبی خوش آمدید به برنامه و وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر، وقتی در مورد اختلالات حرکتی صحبت میکنیم اینقدر زیاد هستن این اختلالات که اصلا در واقع یک فیلد حالا فوق تخصصی یا فلوشیپی به اینا اختصاص داده میشه، شاید ما فقط مثلا یه لرزش دست رو یا یه حالا کلیت پارکینسون رو مد نظرمون داشته باشیم، شامل چه دسته اصلا از بیماری هایی میشه؟
به نام خدا، ضمن تشکر از همه دوستان از خدمت شما خانم دکتر. بله، بیماری اختلالات حرکتی خودش یه شاخه ای از بیماری مغز و اعصاب محسوب میشه که تو اون فیلد یا تو اون مجموعه ما ضعف مثل سکته مغزی یا مثلا اختلال حرکتی، اختلال دیگه مثل تشنج اینها نداریم. یعنی قدرت عضلانی اینها خوبه ولی حرکت فرد نسبت به مثلا نرم جامعه کمتر هست یا بیشتر هست. اونایی که نسبت به نرم جامعه سرعت انجام دادن کار کم هست، مهمترینشون میشن پارکینسون. حالا اونایی که نسبت به نرمال جامعه، نسبت به افراد طبیعی جامعه بیشتر هست، یکیش میشه مثلا لرزش، بیماری های دیگه هست شامل کره، دیستونی، انواع اقسام هست که خود نه تنها خودش انقدی هست که یک مجموعه، یک زیر شاخه یا ساب اسپشیالیتی یا فوق تخصص رو شامل بشه، خودش تازه داره تقسیم میشه به اختلالات فوق تخصص، اختلالات حرکتی، شاخه اختلال حرکتی کم، یعنی میشه هایپوکاینتیک، یا اونایی که اختلال حرکتی بیشتر از نرم جامعه دارن یا هایپرکاینتیک. یعنی خود فوق تخصص خودش داره به انواع اقسام تبدیل میشه، و ضمن اینکه تو هر فیلدش هم مثلا تو هر مجموعهش هم مثلا دیستونی خودش یه میشه گفت صاحب نظران جدایی داره نسبت به اونهایی که مثلا در مورد لرزش دارن صاحب نظر هستن.
درست. پس دکتر، در واقع شاید خیلی از افرادی که ما در جامعه میبینیم در اطرافمون باشن به نوعی شاخه از بیماران در واقع اختلال حرکتی رو تشکیل بدن، حالا از پارکینسون، لرزش دست، تا کسانی که حالا دیستونیا دارن یا اینکه به اصطلاح در واقع اختلال در حرکت عضلات دارن. دکتر حبیبی، خیلی از اوقات ما میشنویم در واقع افراد میگن ما رفتیم دکتر، به ما گفته پات که تکون میخوره یا استراب داری یا هرچی داری، سندروم پای بیقرار داری. یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
ارزم بودیرتون، البته سندروم پای بیقرار یه ذره با این قضیه فرق میکنه، چون بیشتر یه احساس هست. سندروم پای بیقرار به حالتی گفته میشه که فرد در حالتی که راه میره و اینا هیچ احساس ناخوشایندی در پاهاش و ایناش نداره. البته پای بیقرار هست که حالا جدیداً اختلالات دیگه مثل دست بیقرار، حتی چشم بیقرار، یعنی فرد موقعی که فعالیت انجام میده مشغول هست، هیچ احساسی نداره، به محض اینکه دراز میکشه، نه که بخوابه، فقط دراز میکشه به حالت حالا استراحت یا ریلکس که میکنه، یه احساس ناخوشایندی تو پاهاش، به خصوص چون پای بیقرار عمده بیماری با پا شروع میشه و درصد بیشتری از اختلال عضو بیقرار که دیگه حالا اسمش شده عضو بیقرار،
بله،
بیشترش پا رو درگیر میکنه، هم که دراز میکشه احساس میکنه دوست داره که مثلا ماساژ بدن پاشو، یا احساس گزگزی تو پاهاش هست، برخلاف دیسک کمر که فرد مثلا راه میره و این درد یا گزگز رو داره. اینا به محض اینکه استراحت میکنن، یعنی یکی از راه های تشخیصیش این هست که موقع فعالیت از بین میره، برخلاف دیسک یا آرتروز بیماری دیگه که با فعالیت بدتر میشن، این با فعالیت خوب میشه پای بیقرار. متابعت حالت درازکش تازه این حالت ها، این احساس های ناخوشایند و اینکه تمایل به اینکه ماساژ بدن یا خودشون پاهاشون رو هم دیگه بمالن تازه ایجاد میشه، بهش میگن سندروم پای بیقرار. ممکنه فرد یه بیماری مثلا اختلال حرکتی داشته باشه مثل پارکینسون، که درش بعضی از بیماران اختلال حرکتی خودشون پای بیقرار یکی از علامت‌های بزرگشون هست، شاید اصلا پیش درآمد بیماری باشه، یعنی که اول فرد با پای بیقرار مراجعه کنه و در بعدها مبتلا به پارکینسون به صورت بالینی و بارز بشه.
درسته. پس دکتر، این حسی که شما گفتیم مهمه که افراد برن مراجعه کنن، شاید دروازه در واقع آغاز بیماری به نام پارکینسون باشه. حتما راجع به پارکینسون میخوام با شما صحبت کنم، و به هر حال چون طیف گسترده از سوالات ما مربوط به پارکینسون میشه در برنامه مختلف مغز و اعصاب که داشتیم. دکتر، پای بیقرار یا همون سندرم پای بیقرار آیا درمان میشه؟ نیاز به توانبخشی داره؟ چی کار میکنیم برای این افراد؟
والا پای بیقرار هم اهمیت، یعنی بیشتر از اینکه اهمیت داشته باشه برای خود فرد، انقدی ناتوان کننده است و انقدر آزاردهنده است، خود مریض حتی اگه براش اهمیتی هم نداشته باشه که این منوط مربوط به بیماری دیگری هست، خود این پای بیقرار واقعا فرد رو بیقرار میکنه برای اینکه حتما مراجعه کنه. چون شما وقتی که تازه میخوای استراحت کنی، این حالت گزگز نمیذاره بخوابی، نمیتونی فعالیتی انجام بدی، باید بلند شی از جا راه بری، تنها آرامش شما این هست که شروع کنی دوباره به فعالیت. بنابراین خیلی احساس ناخوشایندی هست، شما لحظه ای که میخوای وارد بستر بشی یا استراحت بکنی، این حالت ایجاد میشه. فرای این که فرد باید اهمیت بده، انقدر اون بیماری ناتوان کنندش خودش میکشونه فرد رو به سمت پزشک. معمولا علت پای بیقرار علت خاصی عمدتاً علت مهمی نداره، یعنی علت شناخته شده ای نداره، ولی ممکنه علامتی از پارکینسون باشه. اخیراً مطالعات نشون میده که کمبود، بیشترین علتش کمبود آهن هست، نه آهن خون معمولی که شما میگید، ذخیره آهن یا فرتین خون پایین هست. یعنی علارغم این که شما آزمایش خون میدی و میبینی اندازه‌گیری گلبولای قرمزتون و کم خونی اینا ندارین، ولی چون ذخیره آهن شما پایین هست، این باعث علت پای بیقرار میتونه باشه. حالا علتاشو در ادامه خواهم گفت، ولی گوشه ذهنمون باشه که خود این پای بیقرار هم میتونه شروع، یعنی جرقه‌ای باشه برای شروع یک پارکینسون.
بسیار خوب. پس این هم در مورد در واقع پای بیقرار. و اینکه دکتر حبیبی، آیا شایع هست، یعنی شما میبینید الان شما در مرکز ایرجایی هستین طبیعتاً زیاد میبینید، ولی خواهم بینیم میشه شایع هست در جامعه این اختلال یا نه؟
پای بقرار بله. خیلی خیلی شایع هست، یعنی عرض میکنم انقدر احتیاج به این که نداره که ما توصیه بکنیم بیاید به پزشک، خود
درسته.
فرد انقدر بیقرار میشه، انقدر زندگیش با این که آدم در ظاهر میگه خب هیچ اختلالی نیست رو
درسته.
تو که داری راه میری زندگی تو میکنی، این مشکلی برات نیست، به محض رفتن شما تصور کن به محض اینکه میخواد استراحت کنه تازه اون بیماری بیدار میشه، بنابراین احتیاج به فراخوان نداره. خود افراد مراجعه میکنن بله، خیلی هاشون هم میشه با یک معاینه ساده و یک بررسی آزمایشگاهی یا با یه شرح حال، چون پای بیقرار علتهای مختلفی داره، عرض کردم مهمترینش و شایع‌ترینش میشه کمبود آهن، ذخیره آهن، و ممکنه به دنبال دیابت باشه، ممکنه به دنبال مثلا اوره بالا باشه، اونایی که اختلال کلیوی دارن. خیلیش با یه سری آزمایش‌های ساده تقریبا قسمت عمدهش رو میشه غربالگری کرد و فهمید که مثلا علت خاصی پشتش هست یا نه همون سندروم پای بیقرار بدون علت هست. حالا در مورد پارکینسون هم که اگه اولین علامت‌هاش باشه ممکنه پزشک بتونه با کندی مختصری که فرد داره یا لرزش مختصری که شاید خود فرد متوجهش نشده باشه پی ببره که این سندروم پای بیقرار علامت اولیه شروع پارکینسون باشه.
خب پس دکتر حبیبی اگر که علت خاصی داشته باشه پای بیقرار اون برطرف میشه، مثلا کمبود ذخیره آهن یا هر چی، دیابت هر چی، و اگر علت نداشته باشه چی آرام بخش میدین، تبای مکمل استفاده میشه، چی کار میکشه برای افراد؟
عمدتاً یعنی قسمت عمده ای از اینا با جبران کردن ذخیره آهن خوب میشن. حالا اون یکی هم که شما فرمودین مثلا اگه کم بوده، اگه حالا بیمار اورمیک هست یا مثلا
درسته.
مشکلات کلیوی داره یا دیابت داره، اونا که باید برن دنبال علتشون. میمونه اونهایی که علت خاصی پیدا نمیشه، بهش میگن ایدیوپاتیک، علت خاصی براشون پیدا نمیشه. دو دسته دارویی هستن دیگه، یه سری دستای داروهای اصطلاحاً دوپامین آگونیست ها رو داریم، مثلا پرامیپکسول یا روپرینول، یه سری داروهایی هستن روی گیرنده های دوپامین اثر میکنن، یه سری دیگه هم داروهایی هستن که روی گیرنده های گابا اثر میکنن که شناخته شده ترینشون همون گاباپنتین یا پرگابالین هست. یعنی اگه بخوایم درمان علامتی بکنیم عمده اینها به همون دسته اول دوپامین آگونیست ها یا گیرنده های دوپامین جواب میدن، یه سری دیگه شون حالا انتخابمون هم باید بر اساس این باشه که مریض حالا جوان هست، سنش، همه اینا ملاحظاتی که پزشک تصمیم میگیره، یا اینکه باید بریم سراغ دسته داروهای مثلا گاباپنتین و اینها برای درمان علامتی میشه دیگه، چون علت خاصی براش پیدا نشه.
درسته. دکتر حبیبی شاید اگر به خیلی از ما بگم پارکینسون، ما یک لرزش دست در ذهنمون بیاد، تو اغلب فیلم‌ها با همین لرزش دست پارکینسون نشون دادن. اگر کسی هم لرزش دست داشته باشه، حالا اگر فرد معروفی باشه، فیلم اونم منتشر میشه، میگن که مشکوک به پارکینسون، یعنی اینقدر این تصویر جا افتاده است. واقعا پارکینسون اینجوری خودشو به ما نشون میده؟
پارکینسون معمولی یعنی پارکینسون ایدیوپاتیک معمولا لرزش جز علامتاش هست،
یعنی درسته،
ولی پارکینسون ممکنه یه نفر پارکینسون داشته باشه لرزشش علامت اولیه نباشه یا در نهایت هم تا آخرش هم لرزش نداشته باشه، ولی کندی حرکت، کندی انجام دادن حرکت مهمتر از هم به لحاظ درمانی و هم به لحاظ تشخیصی ارزشش بالاتر از خود لرزش است. یعنی یه نفر کند باشه میشه بهش کلمه پارکینسون رو داد، ولی لرزش باید بررسی بکنی که یعنی معاینه بکنی ببینی لرزشش چیز دیگه‌ای نیست، اون وقت بگی که مثلا حالا این لرزش اگر با کندی همراه است یا لرزش در حالت استراحت اون عضو هست نه در حالت استراحت فرد، یعنی دستش اگر روی دستش میلرزه روی دسته صندلی بذاره و اینها، اگر در اون حالت یا رستینگ ترمور لرزش در حالت استراحت باشه نزدیک میشه به تشخیص پارکینسون. اینی که عمده تو جامعه هست موقع مثلا قاشق برداشتن یا موقع انجام دادن کاری خودکار گرفتن و اینها یا موقع امتحان دادن موقع استراب و اینها، عمدتاً اینها لرزش‌های حالا یا لرزش اسنشیال یا لرزش ارسی یا لرزش ناشی از استراب بهشون اطلاع میشه، اینا پارکینسون نیستن. وقتی لرزش در حالت استراحت باشه یک نشانگری هست برای شروع پارکینسون، ولی کندی کافی هست برای اینکه شما تشخیص پارکینسون رو برای یه نفر بزنید.
دکتر حبیب منظور از کندی نه، یعنی مثلا اگر من بخوام ورقی که پیش روی من هست بردارم، این رو اگر در حالت در کسری از ثانیه بردارم مثلا یک دقیقه طول بکشه، منظورتون اینه؟
بله
در واقع.
بله بله.
یعنی حرکات فرد استوموشن
حالا تغییر به ذهن. بله دقیقاً همین است.
اغراق شده خدمت.
بله بله دقیقاً.
درست. خب دکتر حبیبی، پارکینسون آیا پیش روی همه ما هست؟ یعنی میتونیم بگیم افزایش سن، مثلا من 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه بالاخره روزی میرسه که بالاخره منم میگن که پارکینسون مبتلا شدم، اینو میتونیم بگیم؟ یعنی بدون هیچ علتی پارکینسون بگیریم تو خانوادمون نباشه هر چیزی؟
سوالی زره چیز شد، منظورتون این هست
اینه که یعنی با افزایش سن؟
بله.
بیماری سن به حساب میاد پارکینسون؟
بله. بله. ریس مهمترین ریس فاکتورش، یعنی فاکتور مهمه که شخص رو ممکنه مبتلا بکنه به پارکینسون، سن هست. ولی این که مثلا حتی در پارکینسون یک فامیلی هستن، دو سه نفر تو خانواده هست، من هم پس مبتلا میشم، این احتمال این جوری درست نیست. نسبت به حتی اونایی که تو فامیلشون برادر خواهرشون پارکینسون دارن، نسبت درصد احتمالشون نسبت به افراد دیگه 2-4% بیشتر میشه. اگه مثلا اگه زیر 50 سال مثلا 1 در 100 هزاره و بالای 60 سال مثلا 1 در 1000 نفر، یعنی 1000 افراد بالای 60 سال مبتلا میشن، مال اینا مثلا میشه 1000 خورده ای.
خب اونقدر فرق نداره. آره ولی یک دفعه با افزایش سن،
بله بله، هر
خیلی
دهه سنی میره بالا،
دهه سنی آره.
یک دون از اون صفر، اگه 1 در 100 هزار حساب باشه میشه مثلا زیر 50 سال 1 در 100 هزار، بعد میشه 1 در 10 هزار، بعد 1 در 1000، اینجوری میره. هر دهه سنی تقریبا یه صفر کم،
یه صفر کم میشه و خب واقعا با اون دهه در واقع صفرش رو کم کنه. خب دکتر حبیبی، آیا ما کاری میکنیم که به پارکینسون مبتلا میشیم، یا اینکه نه پارکینسون ممکنه من بگیرم ممکنه نگیرم، ربطی هم به هیچ چیزی نداره اصلا؟ عوامل خطر داره.
عوامل خطر آره. یه سری، چون پارکینسون معمولی که ما داریم
همین معمولیه،
پارکینسون ایدیوپاتی یا بدون علت تقریبا علت شناخته شد، چون عوامل متعددی شناخته شده شد، ولی هیچ کدومشون فاکتور مستقیم نیستن که مثلا اگه ارثی حتما همه بچه ها بگیرن، یا اگه مثلا بعضی سمومو گفتن، مثلا بعضی سموم کشاورزی با دوز غلظت های بالا یا مواد شیمیایی با غلظت های بالا، حتی اونایی هم که همه در معرض بودن باز هم مبتلا نشدن، چون علت دقیق مشخص نیست. بنابراین راه های پیشگیری چندانی هم شناخته شده نیست. غذاهای مکمل، بله، نمیدونم ویتامین ها اینا هم تقریبا تأثیری نداره. تنها چیزی که موثر شاید کمبود ویتامین D رو میگن. و اون چیزی که خیلی مهم هست در این که اگر قرار هست شما مبتلا بشی، هم دیرتر مبتلا بشی و هم ناتوانی های ناشی از بیماریتون به تأخیر بیفته، در سالهای دیرتر مبتلا چیز بشی، فعالیت روزانه و ورزش هست. بقیه چیزها رژیم غذایی و داروی خاصی وجود نداره که من اینو بخورم و یا به به من این دارو رو مصرف کنم نمیگیرم، همچین اتفاقی فعلا شناخته شده نیست.
خب خیلی مهمه بیشتر در این رابطه صحبت کنیم، در اینکه اگر پارکینسون برای خود مبتلا شدیم، اطرافیان مبتلا شدن چی کار باید کنیم، توان بخشیش چطوریه و خلاصه زندگی با پارکینسون. این هم جز مباحثی که حالا شما خواستیم ما راجعش صحبت میکنیم. در خواهش کنم. ممنونم دکتر عبیر در بحث اختلالات حرکتی و به هر حال مواردی که شما سوال کردین. مجله پزشکی رو میشنوین، پیامک ما 3102 و تلفن 021-22-65-28-72-6. صدا و تلفن های شما رو بشنویم.
لطفاً بفرمایید علت بروز سندروم پای بیقرار چیه؟ آیا ژنتیک میتونه در بروز این بیماری نقشی داشته باشه و چقدر تغذیه میتونه در بروز این بیماری مؤثر باشه؟ با تشکر.
خانم 67 ساله هستم، بعد یه موقع من پام درد میگیره شدید، بعد روی زانو احساس مونم مثلا سه سوزن سوزن میشه، خواستم علتش چیه؟ بعد در ذهن استراحت که کنم بهتره، یعنی که برم برای درمان قرار بگیرم.
سپاس از همه شما که با شماره تلفن 021-22-65-28-76 تماس گرفتید، سوالاتتون رو مطرح کردین. دکتر سید امیرحسن حبیبی هم که متخصص بیماری مغز و اعصاب هستن، نورولوژیست و فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران هم که مهمان برنامه ما هستند. و دکتر دو سوال به اتفاق شما شنیدیم، یکی در مورد تغذیه و نقش ژنتیک سوال کرده بود، سوال اول
در مورد پای بیقرار. در مورد پای بیقرار ژنتیک خاصی که مثلا پیدا بشه به همچین ژن خاصی هست نیست، ولی در بعضی از قومیت ها بعضی از مناطق مثلا نواحی مثلا شمال اروپا، اسکاندیناویا و کوکازیان ها، قفقاز ها، در اینها بیشتر هست. اینکه ژنتیک خاصی باشه نه در قبایل قبایل نشاده. یا نژاد های خاصی بله در اونها شایع هست، یعنی اول در اونهاست و بعد در قسمت مدیترانه و قسمت جنوب شرقی آسیا، اینها به ترتیب میشه شمال اروپا و بعد مدیترانه و بعد جنوب شرقی آسیا
میشه. تغذیه رژیم غذایی تاثیر داره؟
رژیم غذایی که منجر بشه به کمبود آهن بله. بله خود رژیم غذایی خاصی مثلا غذای خاصی مصرف کنیم نه. اگر رژیم مثلا ویژیتریان باشه که هر چیزی که کمبود آهن ایجاد، رژیمی که کمبود آهن ایجاد کنه، ثانویه به کمبود آهن.
درست. گیاهخواران مطلق مثلا اینا. و خانم 67 ساله‌ای که گفتن که من روی در واقع زانوی پام احساس سوزن می‌کنم و گفتن حالا استراحت کنم بهتره یا اینکه برم پیگیری کنم؟
حالا اصلا همین باید ببینم، مهمترین چیز دوباره شرح حال، اگه سوزن شدن با استراحت ایجاد میشه میره به سمت پای بیقرار.
بله.
اگر نه هم در حالت استراحت هست هم در حالت فعالیت از پای بیقرار دور میشه، و اگر فقط در هنگام فعالیت هست که باز میره به سمت دیسک و حالا بیماری های دیگه ممکنه، حالا بررسی دیابت و این چیزها. مهمترین چیز مراجعه به پزشک و جواب دادن به این شرح حال تا مسیر رو مشخص کنه، چون گزگز پا از یک آرتروز زانو، از یک دیسک ساده شروع میشه تا بیماری مختلف، تا نهایتاً حالا اگر در حالت استراحت باشه بریم به سمت پای بیقرار. خیلی شرح حال خیلی کوچولو نشد
درسته. پس چیزی که من برداشت کردم دکتر حبیبی در اینطور موارد بیشتر اون مکالمه و اون در واقع معاینه‌ای که صورت میگیره اهمیت داره، یعنی به جای اینکه دنبال MRI و نمیدونم موارد مختلف باشن، اون مکالمه‌ای که با پزشک میکنن این بیشترین در واقع سهمو داره در اینکه حالا شما بخواید تصمیمات بعدی رو بگیرین. درسته
در پای بیقرار عمدتاً و کلا در پزشکی اینجوریه،
در پزشکی
واقعا بزنی تو اینترنت مثلا باشه حالا اسهالو بزنی از دقیقا. مالاریا میاد تا سرطان روده و بیشتر گیج کننده است، کمک کننده، ترساننده.
دقیقاً. خب دکتر حبیبی به بحث پارکینسون اگر بخوایم برگردیم، اگر که الان من به شما مراجعه کنم و در واقع بگم یا اطرافیان من بگن که این حرکاتش کند شده، لرزش داره، شما پارکینسون رو چجوری تشخیص میدین؟ یعنی باید حتما یه MRI مشکل دار باشه یا اینکه نه اونم همین اصل هست که بر اساس اون چیزی که میبینید در واقع بیشتر کارای تشخیصی رو انجام میدین؟
حالا در نورولوژی و اختصاصا در گروه اختلالات حرکتی بله. همه چی به معاینه است، یعنی تقریبا میشه گفت عکس برداری یا کارهای دیگه ثانویه میشه که شما تشخیص رو گذاشتی داریم بررسی میکنه علتهای دیگری که برای اون بیماری هست. پارکینسون که تقریبا بالای 99% تشخیص بالینی است، در موارد خیلی خیلی مشکوک شما ممکنه لازم بشه تشخیص دیگری با روشهای پزشکی هسته‌ای و این چیزا انجام بدین، ولی با تشخیص پارکینسون کاملا بالینی است. و بعد اگر عکسی یا مثلا چیزی درخواست میشه در ادامه برای این هست که علت که پارکینسونی که تشخیص دادیم علتهای دیگه اون پارکینسون، مثلا حالا سکته مغزی یا علتهای دیگه بله. که برای پارکینسون مطرح هست رو رد بکنیم. بله تشخیص خود پارکینسون و تشخیص اکثر اختلالات حرکتی به تبحر نورولوژیست، متخصص مغز و اعصاب، و اینکه فقط با نگاه هست و با معاینه هست.
خیلی خوب از این جدین رو پرسم، چون خیلی ها در واقع اینو میگن، میگن MRI ما خوب بود به ما گفتن مثلا چوره پارکینسونه در واقع، حالا این که مشکلی نداره، یعنی این ملاک نیست در واقع.
اصلا برعکس امارای نرمال هست که میگه شما پارکینسون داری یا نداری، یعنی پارکینسون بودن شما امارای نرمال است با امارای معمولی، یعنی با امارایی که حالا یک کنیم تسلا تا زیر 7 تسلا، اونا که دیگه میشه امارای مثلا فقط پژوهشی و اینها، چیزی در امارای دیده نخواهد شد. اگر هم چیزی دیده شود باید ببینیم اون پارکینسون هست به اضافه چیز دیگری، یا اینکه اون علت این پارکینسونیه که شما در بالین میبینید.
خب حالا باز برگردیم به این داستان. حالا من مثلا به شما مراجعه کردم و تشخیص پارکینسون گذاشته شد، بعدش چیه دکتر؟ بعدش یه ناتوانیه، بعدش چه اتفاقی میفته؟ گروه هایی هستن که بخوان در واقع، چون میدونیم که مثلا برای MS انجمن MS داریم فعالیت میکنه، انجمن پارکینسون میدونم انجمن علمی پارکینسون هست، نورولوژیست هستن، در اونجا چه اتفاقاتی میفته و قراره، چون این افراد بالاخره یه سری کارهای توانمندسازی اینا براشون باید صورت بگیره.
به لحاظ دو قسمت میشه، یکی به لحاظ فردی به عنوان فردی که مراجعه کننده است. خب اولش کلمه پارکینسون یه ذره کلمه ترسانندهه،
بله.
و همه بیشتر دنبال اون لرزش و اون ناتوانی ها هستن، در صورتی که مثلا دیابت یه چیزیه که در ظاهر چیزی معلوم نیست و همه شاید ترجیح بدن دیابت داشته باشن تا پارکینسون، در صورتی که به نظر شخصی خودم البته جایی ننوشته که دیابت خطرناکتر از پارکینسون، ولی پارکینسون چون هر چی داره در ظاهر هست و مردم ظاهر رو بیشتر دوست دارن که سالم باشه، لرزش دیده نشه، در تصور اول خیلی شوکه میشن که مثلا من چرا پارکینسون گرفتم و نهایت امر من فلجی و لرزش و لغو و اون کلماتی که یه ذره بار منفی هم داره، لغوه دارم و آخر سر مثلا در اثر لغوه مرد و فلان. چون اولا پارکینسون مثل بقیه بیماری های مزمن، مثل اکثر بیماری های پزشکی که خوب نمیشن، مثل قند، مثل فشار خون که بهبودی ندارن، فقط مدیریت دارن، شما فشار خون رو کنترل میکنی، هیچ وقت نمیشه که جدا بشی از داروی مثلا فشار خون. برای پارکینسون هم همین هست که اولین سوالی که فرد میکنه، تا آخر عمر باید دارو بخورم؟ برای دیابت هم تا آخر عمر باید دارو خورد؟ برای فشار خون هم باید دارو خورد؟ بنابراین تا اینجاش مثل بقیه بیماری هاست و اگر خوب باش رفتار بشه، هم پزشک خوب رفتار بکنه، هم خود بیمار باش خوب رفتار کنه، بیماری زیاد خطرناک و بدی نیست. یعنی اگه شما ورزش مستمر رو داشته باشی، داروها رو مرتب، داروهای درست رو مصرف کنی و مرتب مصرف کنی، حداقل 25-30 سال شما کاملا فانکشنال یا عملکردتون کاملا بله. نزدیک به نرمال هست، مشکلی نخواهی داشت، به لحاظ طول عمری زیاد فرقی با فرد معمولی نخواهی کرد، یعنی کلا دورنمای زیاد دورنمای بدی نیست. حالا میرسیم به اونهایی که مثلا دیگه پارکینسون ناتوان کننده دارن و نیاز به همراه دارن و اینها، یه ذره برای مراقبین افراد باید یه ذره اطلاع رسانی ها بیشتر بشه. واسه همین ما یه انجمن، خدا رو شکر انجمن پارکینسون تشکیل شده، همینجا جا داره که من بخوام از مردم که اونهایی که پارکینسون دارن برن به سایت pd.iran.ir ثبت نام بکنن، تا ما که میریم در مجامع و درخواستی از سازمان ها داریم، جمعیت کلیه و اینکه چه حجم از جمعیت پشت این قضیه پارکینسون هست رو نمیدونن و شاید اطلاع رسانی دقیق نیست. اگر ثبت نام ها صورت بگیره، هم میشه کارهایی که قراره، اقدامات و تسهیلاتی که قراره به این افراد برسه، بشه زود به این افراد رسید، دسترسی پیدا کرد، و همین که ما جمعیت آماری آمارمون رو داشته باشیم، بتونیم خدمات رو به نحو مناسب به هر گروهی که مثلا گروهی که خفیف هستن، متوسط هستن و شدید هستن، بتونیم کمکامون رو قشنگ دسته‌بندی کنیم و به سوی هدف، یعنی بتونیم کارامون رو انجام بدیم، برن ثبت نام کنن پی دی، حالا میتونن سرچ بکنن به فارسی انجمن پارکینسون، یا اینکه انگلیسی pd.iran.ir مراجعه کنن و ثبت نام رو انجام بدن، باهاشون تماس خواهد گرفته خواهد شد در مورد داروهاشون و در مورد اطلاعات بعدی رو ازشون پرسیده خواهد شد.
درسته دکتر عبی، این داروها که راجعش صحبت کردین الان داروهای کم عارضه تری هستن، یعنی چقدر تاثیر داره؟ حالا مثلا یه نفر برای تشخیص گذاشتن، چقدر این دارو تاثیر داره واقعا برای افراد؟
تاثیر برای
افرادی که مبتلا هستن،
بله، تاثیر بدون منظور تاثیر برای اینکه زندگی روزمره شون برگردن به زندگی روزمره، که میشه گفت بالای 80-90%، ولی اینکه تاثیر داشته باشن. که سوال بعدی این که بلافاصله بیماران میپرسن که این بیماری ریشه‌کن می‌شود؟ خیر، ریشه‌کن نمی‌شود. کما اینکه دیابت ریشه‌کن نمی‌شود، کما اینکه فشار خون ریشه‌کن، مثل بله. بقیه بیماری‌ها.
بله، مثل آس، داره. مثل
همه بیماری‌ها بله. ریشه‌کن بله. نمی‌شوند. این بیچاره پارکینسون هم جز همون بیماری‌ها است که ریشه‌کن فعلا نمی‌شود. این از این. و اینکه آیا این داروها این متوقف می‌کنن بیماری رو؟ باز هم همونجوری که فشار خون، اینا فقط مدیریت میشه کرد. اینکه ما پیشرفت بله داروها جلوی پیش، اگر دارو رو مصرف نکنی و شما خیلی سریع پیشرفت میکنه بیماریتون، داروها از این جنب مگه فکر بکنی بله جلوی پیشرفت رو بسیار خواهد گرفت، ولی اینکه متوقف کنه بیماری رو، بگیم مثلا شما 10 سال این دارو رو بخوری دیگه بیماری ریشه کم میشه، خیر. ولی دارو باید مصرف بشه تا